بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيته وعترته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به فرمایشات محقق نائبی علی الله مقامه در مسئله جهر و اخفات و اشکالاتی که ایشون بر ترتب در این مرحله گرفته بود. اشکالات ایشون اول این بود که در موارد جهر و اخفات و قصر و تمام تضاد چون دائمی هست، تضاد دائمی قابلیت از برای امر ترتبی نداره و مشکل در مقام جعل هست. چون در اصل جعل تضادی به وجود میاد و لا یمکن للمولا از برای هر کدام تشریع کند وجوب را لاجل عدم وجود مصلحت در حق او. جواب این شد که نه، اشکالی نداره، در مقام جعل هم ممکن است ترتب باشه. ما اونچنان التزامی نداریم که حتما ترتب در مقام امتثال باشه. البته تا کنون بحث در این جهت بود که ترتب در مقام امتثال و تزاحم در مقام امتثاله، ولیکن این چیز نیست که منحصر باشه، بلکه در مقام جعل هم ما ممکن است ترتب را قائل بشیم. اشکال دوم مرحوم میرزا این بود به این که در ما نحن فیه ضدین لا ثالث لهما، جهر و اخفات اگر جهر را انجام نداده طبعا اخفات را انجام میده و بالعکس. جواب این شد که در ما نحن فیه ثالث تصور شد و مشکلی از این جهت نیست. اشکال سوم این بود که احراز موضوع در ما نحن فیه ممکن نیست، یعنی الجاهل بما هو جاهل لا يمكن ان يخاطب بشيء و يقال في جهلك او نسيانك او سهوك افعل كذا، به جهت اینکه اگر او احراز کند موضوع را ينقلب متذكرا، و اگر يبقى على جهله و على خطئه لا يمكن ان يعاد و يخاطب بشيء. جواب اینش که لازم نیست عنوان را ما اخذ کنه، بلکه ترک خود فعل کافیست در این جهت و قد تقدم الکلام فی ذلک. خب تا اینجا مرحوم میرزا اشکالات را در امر ترتبی در ما نحن فیه کرد، حالا فرض کنید جواب ایشون هم داده شد، ولیکن فلنسأل به این که شما چه میگویید در این باب، در باب جهر و اخفات و قصر و تمام نظر شما حل مشکل چگونه خواهد بود؟ مرحوم کاشف القطاع ترتب گفت و شما ترتب را قبول نکردید، ماذا تقولون؟ شما چه فرمایید؟ ایشون می‌فرمود بر اینکه ما محسن فرمایش ایشون در پاسخ اینه که ما در اصل براءت دو اصل را در اونجا تأسیس کردیم. یک اصل این بود که ملازمه بین بطلان عمل و استحقاق عقاب، یعنی اگر چنون چه شخص عملی را باطل انجام داد یستحق العقاب، به جهت اینکه امتثال نکرده و عمل را باطل انجام داده یستحق العقاب. این یک ملازمه تأسیس شد در اونجا قطعا. ملازمه دوم این که لو صح العمل لا يستحق العقاب، اگر چنون چه عمل صحیح شد یعنی انتصار کرده مأمورون به را، بنابراین مستحق عقاب نیست. این دو عکس را ما قطعا در اونجا تأسیس کردیم، الا انه گفتیم در دو جا استثناء شده، یکی جهر و اخفاس و دیگری قصر و سبام. این دو استثناء اینجوریست، با اینکه عمل صحیحه به ازاله گفتن یستحق العقاب، لو اخطأ و اجهر فی موضع الاخفاء عمل صحیحه بلا اشکال، و اما استحقاق عقابم داره. و همچنین در قصر و سبام استثناء کردیم، گفتیم استثناء شده. خب این استثناء را مورد اشکال و مورد تأمل شد عند الکل، کیف ممکن که عمل صحیح باشه و مع ذلك مورد استحقاق عقاب باشه؟ و لذا در مقام جواب در آمدن بهرد بر این که اصل اشکال بر چی مبتنی است. بر دو مقدمه، یک مقدمه این است که العمل صحیح هم عملی را که شخص جاهل انجام میده، یعنی جهل در مورد اخفا انجام میده، بلا اشکال این عبادت صحیحه، این شکی نیست، این یه مقدمه. مقدمه دیگر استحقاق عقابه که گفتن. ما یکی از این دو مقدمه را اگر از بین ببریم مثلا حل میشه، از این گرفتاری بیرون میاییم، قواعد ما تخصیص نمیخوره. یکی از این دو مقدمه را اگر ما نفی کردیم، گفتیم عمل صحیح نیست یا عمل صحیح عقاب نداره، مطلب واضح حل شده است و مشکلی نداره. حالا بیاید ببینیم کدوم یکی از این دو مقدمه را ما میتونیم در اینجا نفی کنیم. بریم به سراغ صحت، اون لا یمکن، به جهت اینکه روایاتی که در باب جهر و اخفاء و در باب قصر و سمام وارد شده صراحت داره که لقد تمل یا لقد اجزاه یا لقد تمل عمل یا صح عمله، به هر تعبیری زبان خودی ما روایات صراحت دارد بر اینکه عمل صحیحه. پس جاهل اگر چنانچه صلات را و قرائت را در خطأً انجام داد در مورد اخفاء جهر یا بالعکس، روایت صراحت در این داره و هیچ کس نمیتواند این را تخطئه بکنه، یعنی دلالت روایت را. میان سراغ استحقاق عقاب. استحقاق عقاب را کی گفته؟ به چه دلیل استحقاق عقاب داشته باشه؟ لیس فی البین الا دعوای اجماع، دعوای اجماع است بر اینکه استحقاق عقاب داره. اجماعی که بر استحقاق عقاب هست مورد قبول نیست. اولا استحقاق عقاب یک امر عقلی است و اجماع در امر عقلی وارد نیست یعنی قبول نیست. اجماع اگر حجت باشه در احکام شرعیه هست نه در احکام عقلیه. استحقاق عقاب از احکام عقلیست، اجماع تعبدی در اون معنا نداره. حالا اولا و ثانیا کی گفت اجماع؟ اجماع اجماع منقوله، اکثر کتب اصحاب قدما و من تأخر عنهم از این عنوان این مطلب اصلا خالیه در کتاب هاشون. ندارم چنین بحثی رو در اونجا که آیا این شخصی که اجهر فی موضع الاخفاض و بالعکس یا در قصر و تمام هل یستحق العقاب ام لا، نیست همچین چیزی. این متأخرین این را عرض کنم که گفتم. علی کل تقدیر از در نتیجه این خواهد شد که ما میتوانیم نفی کنیم استحقاق عقاب را و بنابراین مشکلی در مقام نیست، استحقاق عقاب نیست و عمل صحیح الى آخره. این پاسخی است که محقق نائلی علی الله مقامه در این مقام بیان کرده، کما در فواید و منها مقرر شده. یوم سراغ سیدنا الاستاد. اما سیدنا الاستاد در اینجا چه نظری دارد در حل مشکل ما نحن فیه؟ ایشون می‌فرماید برای که ما جمع بین ادله را باید ملاحظه کنیم و در جمع بین ادله به دو حکم می‌رسیم. الادله الاولى، ادله ایست که دلالت می‌کند بر لزوم جهر در صلوات‌های جهریه. می‌گوید برای که مثلا صلات مغرب جه، صلات ظهر و عصر اخفاد، این دید دست از ادله است. مدلول این روایات اشتراط تعیینی هر کدام از این احکام در مورد خود، یعنی یتعین الجه فی صلات مغرب، یتعین الاخفاض فی صلات مثلا ظهر. این به مقتضای اطلاق دلالت ادله اولیه بر اعتبار شرطیت جهر در محل خود، اخفاض در محل خود، این قطعی است، کما این که در کل اجزا و کل شرایط اینطوره، رکوع، سجود، شرایط دیگه الی آخر، همه اونها شرطیتی که دارد شرط. ما بایستی که اشتراط این حکم اولی را از این ظهور در شرطیت واقعی قید بزنیم به شرطیت علمی. بگیم شرطیت جهر و اخفاض علمی است، نه مطلق، علمیه. اذا علمت ان هذا صلاة جهريه اجهر، اذا علمت ان هذا صلاة اخفاضيه اخفض. شرط علمیه، نه شرط واقعی. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل این که روایاتی که میگوید در مورد جهر صحیحه، خب این چه افاده میده؟ اگر برای بود شرط علمی نشد، نباید در مورد جهر صحیح باشه. لو اخطا، در این که در اینجا جهر یا اخفاض، اگر شرط واقعی بود، باید عبادت باطل باشه. و حال این که این روایات قرینه می شود برای این که شرط علمیه. فإن قلت مشکلی در شرط علمی هست، چگونه ما این را حلش کنیم بر شرط علمی؟ جواب میگه نه، خیلی مهم نیست. چطور؟ مولانا میگه اگر مولا خطاب کند به مأمورینش، من یسمع کلامی فلیتقدم، من یسمع کلامی فلیتأخر، من يسمع كلامي فليدخل علي، من يسمع كلامي فليقم الى الصلاه. این معنیش چیه؟ هر که صدای منو میشنوه قیام کنه برای نماز، هر که صدای منو میشنوه بلند بشه تشهد بده برای فرض کنید غذا خوردن، هر که صدای منو میشنوه فرض کنید برای اینکه مثلا وارد اتاق بشه و امثاله. این شرط علمیه. اونایی که نمیشنون اصلا تکلیف ندارن. ما در ما نحوی روایات را که زمینه بکنیم به اون روایات، همین نتیجه رو میده. این یک حکم دوم این که الجاهل مخیرون بین ما یفعل و ما یترک. اینم استنباط دویمه ایشونه. در مورد جهل شخص جاهل مخیر است بین اون چرا که عمل می کند و اون چرا که ترک می کند. یعنی چی؟ یعنی مخیر است بین جهل و اخفاف. بیان ذلك فرض می کنیم شخصی که جاهل است و قصر و اخفاف، این اگر چنانچه جهرن اخفات را انجام بدهد، یعنی جهرن اخفات بکنه، در مورد اخفات جهر انجام بده، آیا این جهر صحیح یا صحیح نیست؟ صحیح. من اجهر فی محل الاخفات جهره صحیح. حالا همین آدم لو اخفت در همین جا جاهلن هم یصح و املا چه جاهل صحیحه دیگه. اگر او جاهل است به این که اینجا مورد جهله یا مورد اخفاته، اخفات بکند، یعنی اون چرا که واقع انجام بده، اونم درسته و نتیجه این میده که مخیره بین جهل و بین اخفات. چون اگر جهرن میخوند در مورد اخفات که بلا اشکال روایت گفته صحیحه، حالا اگر این اخفات بکنه در همین موردی که نمیدونه اخفات کنه، اونم درسته دیگه، یعنی مطابق با این دلیل بر این که جهرن و اخفاتن واجب تخییریه. شد؟ اینم حکم دوم. نتیجه این حکم دوم رفع عقابه. چرا؟ حکم سیومی نتیجه میگیره. برای خاطر این که من یفعل احد طرفین واجب تخییری فقط امتثل حکم شارع. اگر شارع بگوید تو متخیری مخیری بین ها دا و دا، هر طرف از تخییر را شخص انجام بده، عقوبتی نداره. چرا؟ برای خاطر که معنای واجب تخییری این است که من مخیرم در احد هما. اینم فرض بر این شد با همین مثالی که زدیم که اگر این شخص که جاهل است و این که این اخفات یا جهله جهر انجام بده و در واقع اخفاتی باشه، یجهرو فی صلات الظهر هل یصح هذا الجهر ام لا؟ نعم. لو اخفى هذا في صلاة الظهر هل يصح ام لا؟ نعم. فهو مخير بينهما ولو لم يعلم، ولو انت نميدونه كمخيره، ولكن حكم واقعيش تخيره. خب اگر حكم واقعيش تخيره، بنابراین هر کدام را انجام داد عمل صحيحه. چرا انا داره در اینجا اقاب؟ اصلا اقاب در اینجا مفهوم نداره تا ما محتاج باشیم بگیم اجماعیست، اجماع منقوله، اجماع بر امر عقلیه، اصلا اینا رو لازم نداره. چرا؟ چون علال قاعده کار انجام داده. وقتی علال قاعده کار را انجام داد و عمل صحیح بود، بنابراین هیچ گونه مشکلی نیست و زمینه ای از برای توهم اقاب در چنین مورد معنا نداره. فتلخص که فرمایش ایشون اینه که الجمع بین روایات ما نحن فیه و ادله اولیه دو حکمه. یکی این که جهر و اخفاف شرط علمیست نه مطلق، و دوم این که واجب واجب تخییریه نه واجب تعیینی. بنابراین نتیجه میگیریم به این که صلات علی کل تقدیر صحیحه و اصلا جای توهمه این که استحقاق عقاب باشه نیست. این هم فرمایش ایشون در تخلص از اشکال در اینجا. یکی از بزرگان چی داخل مونده بریم در این باره چی میگه؟ فرمایش رسول قطع معلوم شد، فرمایش نایلی معلوم شد، فرمایش سید رسول معلوم شد، فرمایش آخون. ببینیم صاحب کفایه در این باره چی میگه، ایشون چجوری مطلب را در اینجا حل میکنه. ولیکن متاسفانه حل ایشون با عقاب تمام میشه، یعنی حل میکند مطلب را به جوری که مستحق عقابه. ایشون بفراد بر اینکه این کسی که الان جهر میکند در مورد اخفاست، یک مقدار از مصلحت ملزمه در این عمل هست. این جهر در موضع اخفا، یعنی در فرض کنید صلات ظهر اجهره، این جهری که میخونه انجام میده، مصلحت ملزمه نفسیه در این مقدار از عمل هست و نظام میگیم صحیحه. روایات گفته صحیحه. چرا؟ برای تو اینکه روایات گفت صحیح نمیتونیم این صحیح نیست، الا انه یک الای خیلی شاید عجیب غریب در اینجا هست. یه بر اینکه الا انه یک حرف در اینجا هست و اون این که این وقتی استیفا کرد این مصلحت را، این مصلحت ضد اون مصلحت باقی مونده در اخفاته، اون دیگه نمیتونه استیفا کنه، اتلاف میشود اون مصلحت. بازش کنیم، میگه صلات جهر و صلات اخفات. جهر اشتباه، اخفات درسته، هر دو اینا مصلحت دارن. این یه مقدار مصلحت داره، اونم یه مقدار مصلحت داره. اگر مصلحت این نه انجام دادی، نه دست میره. حالا یه مثال شوخی میخوام عرض کنم. جناب عالی گرسنه هستید، گرسنه نان خالی میارن معده رو پر میکنی، دیگه نمیتونی کباب بخوری. نون خالی رو که خوردی معده پر میشه، اون از دست میره. میگن این بیشتر تفیز کردی کباب رو بر خودت. اینه مرفایشون اینه، میگه یه مصلحتی که در اینجا بود با این صلات جهری تحویل گرفتی. حالا عبارت سه نیوردم، بخون مراجعه کنید. عرض کنم که اواخر کفایه است در باب اصل براءت این جواب را میده، نه در ما نحن فی، نه در مباحث الفاظ، در بحث براءت، ظاهرا در ترمیحات براءتی یا همچین چیزی یادداشت کردیم با جاشوا، در اونجا این حرف را میزنه. نهایت برای این صلات جهری را که شما عوضی میخونید، عرض کنم به حضورتون که در صلات ظهر این مقداری از مساحت داره، بارکلم داره، دلیلش هم روایاتی که گفته صحیحه، معنای صحت اینه که مصلحت داشت صحیح. ولی این چه کاری کردی در اینجا؟ شما یه مصلحتی رو استیفا کردی که ضد مصلحت اخفاته، دیگه اخفات از دست شما میره. یعنی شما اگر بخوای اخفاتی نماز رو انجام بدی، اون دیگه مورد قبول نیست، یعنی نمیتوانی به درد کار نمیخوره. ولذا گفتن برای اینکه اعاده لازم نیست، اعاده واجب نیست. معنیش چیه؟ دیگه چرا گفتن اعاده نکن؟ دیگه اعاده لغوه، دیگه اعاده لغوه، برای خاطر اینکه اعادهی که فائده نداره، مصلحت نداره، که تو نمیتوانی استیفا کنی، الاعاده تو لغوه لغوه، بنابراین اعاده نداره. پس بنابراین مصلحت را نمیتونی شما استفا کنی، فقط مصلحت اولا استفا کردی. این تا اینجا فرمایش ایشون، ببینیم جوابش چی خواهد شد. میگن فردا تعطیله، این چنین میگن برای فوت حضرت امام باقر، آقایون دیگه